أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. بحث ما در مطلوب واقعی خود ما بود که حقیقتاً میل و مطلوب ما چیست؟ تا معنای بهشت ما روشن بشه و نهایتاً راه وصول به این بهشت معلوم بشه. گفته شد که بهشت ما اونجایی است که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. پس میل ما چیست؟ همه چیز مطابق با خواسته ما باشد. خواسته ما چیست؟ مطلوب ما چیست؟ ما چه می‌خواهیم؟ در جواب عرض کردیم که ببینیم که ما چه نمی‌خواهیم. ما همه چیز می‌خواهیم. اگر به ضمیر ناخودآگاه جان خودمون مراجعه کنیم، می‌بینیم که همه چیز می‌خواهد. این که میگوییم همه چیز میخواهد، نمیگیم میخواهیم، میخواهد. به یک معنا به خاطر این است که ناخودآگاهه، یعنی توجه نداریم. مثل این که قلب ما میتپد، نمیگیم که قلب ما میتپیم، میگیم قلب ما میتپد. ناخودآگاه دست ما نیست، اختیاری نیست که اگر ما بخواهیم بتپد، نخواهیم نتپد. نه، او کار خودشو میکنه. این میل به همه چیز خواستن، همه خواستن، این میل اختیاری ما نیست. یعنی اگر در مرحله خودآگاه از ما بپرسند که چه میخواهی، جواب میدیم که ما یه نانی میخواییم برای خوردن، یه آبی میخواییم برای نوشیدن، یه مسکنی میخواییم برای زندگی کردن، یه همسر و فرزند و ماشین و از این قبیل چیزها. در حالی که وقتی باریک میشیم تو همین سوال و در همین جوابها، میبینیم نه، خیلی هم قانع نیستیم. اینا چیزهاییست که خیال میکنیم. خیال یعنی در ذهنمون میبافیم. ذهن قدرت توهم، تخیل، تصور داره، میسازه، میبافه، درست میکنه. یه چیزهایی رو که واقعیت نداره واقعیت میپنداره، یه چیزهایی رو که واقعیت داره غیر واقعی میپنداره، تجسیم میکنه، تخیل میکنه. در حالی که وقتی به خودمون مراجعه میکنیم، منهای ذهنمون، منهای تصورات ساخته و پرداخته موجود در ذهن که گاهی ساخته و پرداخته دیگران هم هست، عده‌ای تو ذهن ما وارد کردن و به ذهن ما برنامه دادن، ما خیال میکنیم خودمون هستیم. وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که ما همه چیز میخواهیم. اگر از ما سوال کنند که چه میخواهی، جواب میدیم که همه چیز میخواهیم، در همه وقت میخواهیم، همه چیز در همه وقت به هر اندازه، به محدودیت نداشته باشه. که در جلسه گذشته این قسمت بحث رو یه مقدار توضیح دادیم و باز کردیم و روشن شد. وقتی از ما سوال کنن که چه نمیخواهی، جوابی که میدیم این است که از محرومیت ها بیزاریم، میخواهیم که همه چیز داشته باشیم، نمیخواهیم که چیزی نداشته باشیم. چیزی باشد که امکان داشتنش برای ما هست اما ما نداشته باشیم، میخواهیم اونم داشته باشیم، همه چیز داشته باشیم. از نداشتن، از کمبود، از محروم بودن، از نقص، از نیاز فراری هستیم، بیزاریم، متنفریم. اگر ما تصور کنیم حتی جایی رو که همه چیز هست، هر چه بخواهیم، هر وقت که بخواهیم، هر اندازه که بخواهیم، همه چیز در جای خودش، هر وقت که بخواهیم، هر اندازه که بخواهیم، هر چقدر که بخواهیم، احساس آرامش میکنیم، احساس لذت میکنیم، میگیم آها این بهشته، همینجاست، بهشت ما اینجاست. اما به محض اینکه در ذهنمون تصور میکنیم یه جایی رو که هرچه بخواهیم نیست، هر وقت بخواهیم نیست، هر چقدر بخواهیم نیست، احساس فشار میکنیم، احساس ناراحتی میکنیم. این حکایت از اون حقایق موجود در فطرت ماست، در جان ماست، که ما با همه وجودمون هستی را میخواهیم، مطلوب واقعی خود ما همه چیز است، هستیست، و از نیستی بیزاریم، از محدودیت رنج میبریم. تمام مصیبت هایی رو که گریبانگیر انسان هست شما بررسی کنید، میبینید که معلول نیستیه نه هستی، چون نیست. و یا علت نیستیه، چون ایجاد نیستی می کند، چون هستی را می گیرد. ایجاد نیستی با گرفتن هستی معنا پیدا می کند و الا نیستی به خودی خودش چیزی نیست تا ایجاد بشه. هستی را می گیرد. اگر چیزی به ما هستی میدهد، ما از او تعبیر به خیر میکنیم، نعمت میکنیم، لذت میبریم از تصورش، از داشتنش، وصف العشق نصف العشق که میگن، یعنی تصورش هم لذت بخش. اما اگر چیزی هستی را از ما میگیرد، خودش چیزیه ها، خودش چیزیه اما هستی را از ما میگیرد، چیزی را از ما میگیرد و ما را محروم میکند، تمام رنجها، مصیبتها، سختیهای ما معلول بر بازگشتش به نیستی هاست، بازگشتش به حدود، حد، محدودیت هاست که از اینجا تا اینجا هست، از اینجا به اون طرف نیست. وقتی قسمت هستش رو بیان میکنند ما خوشحال میشیم، میگن ماشینی میخواییم به شما بدیم که این ماشین در اختیار شما باشه، هر کجا خواستی با این ماشین بری و این ماشین توانایی حرکت در جاده ها رو داره، خوشحال میشی، خوشحال میشی. اما اگر گفتن که این ماشین هزینش مثلا 100 میلیون تومنه، یعنی این وسیله نقلیه 100 میلیون تومن پول رو، هستی رو از جیب شما خارج میکنه، خیلی ناراحت میشه، میگه حیف شد، همه چی معامله جور بود، فقط سر یک کلمه اختلاف شد. اینا گفتن که پولش میشه اینقدر، منم گفتم ندارم و الا باقی چیزاش خوب. به محض این که میگن این ماشین مثلا 80 کیلومتر بیشتر سرعت نمیره ها، ناراحت میشی، میگی نه من بیشتر از این میخواستم، سرعتش کمه، از کم بودن ناراحت میشی. به محض این که گفتن این ماشین دست اولم نیست، زمنا مدلش هم مدل مثلا جیانه، الان دیگه نمیدونم میدونید اصلا جیان یعنی چی و ماشینی به نام جیان داریم نداریم یعنی چی. قدیمای موقعهای جیان بود، حالا الان دیگه فکر نمی کنم، شاید خیلی ها ندیده باشن اصلا. شاهرو بیاده شاهرو، مدلش پایینه، تا میگن پایینه حالت گرفته میشه. اما اگه بگن مدلش بالاست، پیشرفته ترین، فرض کنید تجهیزات چیه فلان و اینا در این ماشین هست، خیلی خوشحال میشه، خیلی. هر چقدر که علم پیش میره و یک چیزهای جدیدی رو اختراع میکنه میشنوی خوشحال میشه، خب الحمدلله داره کارا ردیف میشه. کارا ردیف میشه یعنی چی؟ یعنی کمبودها داره هی برطرف میشه، نقصها داره برطرف میشه، با همه وجودت داری از کمبود و نقص و محرومیت ها فرار میکنی. اینا تو ذات انسانه، تو جان انسانه که کمال خواهه، زیاد خواهه، کم خواه نیست، نقص خواه نیست، از نقص بدش میاد، از کم بدش میاد. اگر بگن که شما حالا حالا ها زنده ای، خیلی خوشحال میشی. اما اگر بگن چیزی دیگه از عمرت باقی نمونده، حتی الفاظ رو ما اثر میذاره که چه لفظی رو به کار ببرن. یه الفاظی رو میگن الفاظ مثبته، بگردید ببینید الفاظ مثبت اون الفاظیه که حکایت از هستی ها میکنه. تو تو خوبی، تو میتوانی، تو میدانی، تو میشود، تو میخواهی، تو همینجور مثبت 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 همش هستی هستی هستی. اما اگر بگن تو نمیفهمی، تو نمیتوانی، نمیشود، همش نیستی نیستی، اینا رو میگن منفیه، اینا رو نگید، اینا تأثیر مخرب داره. چرا تأثیر مخرب داره؟ به خاطر اینکه منافات با اون ذات شما و فطرت شما و ضمیر ناخودآگاه جان شما داره، با حقیقت و هستی شما سازگار نیست. شما مثبت خواهی، شما حسی خواهی، نه منفی خواه، نه کم خواه، نه نقص خواه. گاهی ما در خارج یه چیزهایی میبینیم که اینها هست، از هستی برخورداره، اما میگیم شره. مثلا میبینیم عقرب هست، از هستی برخورداره، اما ما هیچ خوشمون نمیاد از عقرب. داریم یه مقدار دقیق تر میشیم تو بحث، دقت کنید که همراه بیایید. یعنی تا این خورد ریزاشو روش مطالعه نکنید و فکر نکنید و به جوان و اطرافش نرسید، اون حقیقت جان خودتون رو پیدا نمی کنید. یه مقداری میشه حالت شعار، یه حرفای قشنگی شنیدید و و خوشتونم اومد و لذتم بردید و گفتید خب همش گفتن تو هستی، میخوای چی کن. یه خورده دقت کنید توش، یه خورده تفکر کنید، خورده عمیق بشید و نظر کنید. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود کثرت النظر فی العلم یفتح عقل. یه خورده دقیق تر که میشی، موش کافی بیشتر که میکنی، یه مقدار تفکر که میکنی، فکرتو باز میکنه، عقلتو زیاد میکنه. یعنی عقلی رو که داری باز میکنه، به این معنا زیاد میکنه، به فعلیت میرسونه. اما اگر نه، فکر نکنی، حالا یه چیزی شنیدی و رفتی دنبال کاره، ولش کردی. بعضیا ذهنشون علمی نیست، یعنی یه مطلبی رو که شنید پیگیری نمیکنه که تا اون تهشو در بیاره، اون ریشهشو بزنه، دیگه چیزی باقی نگذاره. بعضی ذهن ها نه، اینا ذهن های علمیه. البته بعضی از ذهن ها هم هستش که علمی هست اما خسته هست، از بس مطالب بی ارزش، حالا ولو علمی بی ارزش تو ذهنش ریخته، دیگه خسته شده. این ذهن دیگه بگیم جا نداره، ذهن جا داره، اثبات شده ذهن جا داره، اما این اعصاب و روان دیگه تحمل نداره، کشش نداره، خسته شده، میخواد یه جایی بره، یه سخنرانی کنن، یه لذتی ببره، یه کیفی کنه، یه حظی ببره و یک بهره روانی ببره در حقیقت. و اگرم بهره روحی هست، یک بهره روحی موقت مقطعی که تأثیر رو اعصاب و روانش بگذاره، خستگیشو در بکنه، یه حالت خلصه ای براش پیدا بشه. سخنرانی ها اینطوره، منبر ها اینطوره، روزه ها اینطوره، نوعا اینجوره. اینا لازمه، همش لازمه، در جای خودش باید باشه، که حالا میرسیم در آینده جایگاه واقعی اینا رو هم بیان میکنیم. اما فقط به همین نباید اکتفا بشه، باید ذهنها سعی بکنید که وقتی خستگی در کرد، حالا از این ذهن کار بکشید، استفاده کنید. کثرت النظر فی العلم یفتح العقل. اگر بگیم که خب این عقرب از هستی برخورداره، اما ما هیچ عقرب رو دوست نداریم، نیش میزنه، در حالی که ما الان گفتیم که وقتی به ضمیر ناخودآگاه جانمون مراجعه میکنیم مییابیم و یافتیم، گفتیم و بعدم مراجعه کردیم دیدیم واقعا هم همینطوره، یافتیم که از هستی خوشمون میاد. اونجاهایی که بدمون میاد از نیستیه که بدمون میاد. اسم نیستی میاد اصلا متنفر میشیم، خوشمون نمیاد، یه چی صحبت شو نکن. میگن از مرگ نجید، از زندگی بگید. از جهنم نگید، از بهشت بگید. همش دوست داریم اینجوری دیگه. فلذا وقتی صحبت جهنم پیش میاد، بله، یک کسی از منبره های معروف گفتن که رفته بود توی مجلسی، دیده بود که اینا زمان تابوت، دیده بود اینا همه خیلی اوضاعشون به هم ریخته است و اصلا مجلس حالا ختم هم بوده، مثلا زن و مرد قاطی و بیهجاب و اصلا یه وضعیتی. گفته بودن که شما اینجا سخنرانی کنید. حالا دو تا اینجور بله صحنه پیش اومده بود، یکیش هم برای خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی اتفاق افتاده بود، حالا این که میگم برای یکی دیگه است. به ایشون گفته بودن که شما زحمت منبر که رفتید و خواستید که بحثی چیزی شروع کنید و اینها، راجع به مرگ بحث نکنید، از مرگ چیزی نگید. مجلس ختم، تو مجلس ختم اومدن، منبری هم دعوت کردن، میگن از مرگ نگو. این بی انصافم رفت بالای منبر تا تونست از اول تا آخر از مرگ گفت، هرچی اینا گفتن نگو، اینم از اول تا آخر از مرگ گفت. یک جریان دیگه هم برای مرحوم فلسفی پیش اومده بود، رفته بود دیده بود همه بی حجابه، خانوم ها تمام، از مسئولین مثلا چی بودن، و گفته بود که من نمیام آخه این وضعیت، من چجوری بیام تو این مجلس برم بالای منبر برای اینا، من آخه چی بگم چیکار. گفتن که هیچ راه نداره، این مجلس همینه. گفت خب باش، من به شما عرض کنم که این میدونید که من کاری الان کاری دیگه به اسلام ندارم. هر مجلسی یه ضوابطی داره، یه قوانینی داره. در مجلس فاتحه باید که سرها پوشیده باشه، سرهای خانوم ها باید پوشیده، این قانون مجلسه، کاری هم نداریم حالا حرامه حلاله واجبه نمیدونم به ایناش هیچ کاری نداریم، این قانون مجلس، این قانون مجلس، اینا رعایت بکنن من برم منبر. اینا قانون مجلس رو گفتن که آقا، گفتن که قانون مجلس اینه. مجلس اگه بخواید مجلس عزا باشه و مجلس فاتحه باشه، باید روسری سرتون کنیم. خلاصه هر کی هر چی داشت، روسری داشت و کیفش و چادر داشت و اینا، خلاصه جفت و جور کردن و اینا خودشونو پوشوندن. مرحوم فلسفی رفت منبر و نقل کرده بود که چنان صحبت کرده بود و مطالب رو، خیلی ایشون هم مسلط بود در توضیح دادن و باز کردن مطالب رو، که بعدن از خود اینها مراجعه کرده بودن و ارتباطشون رو دیگه قطع نکردن و محجبه شدن و گفتن ما ناچار بودیم، ناگزیر بودیم، نمیدونستیم خیلی تحولاتی تو مجلس ایجاد کرده بود. این طبیعت انسانه، این فطرت انسانه که از هستی خوشش میاد، از نیستی بدش میاد. مصیبت‌های ما همه در نیستی هاست. پس ما که از عقرب بدمون میاد، چرا بدمون میاد؟ ببینید، میدونیم این یه جوابی داره، فهمیدیم، وجدان کردیم این یه جوابی حتما داره، یعنی این سوال ایجاد شک و شبهه نمی کنه چون مسئله وجدانی بود. میگیم خب این دیگه یه سوال علمیه، ولی همین سوالات علمی رو آدم گاهی پیگیری کنه توی موضوعات خاصی، مخصوصا این موضوعات، به حقایق بیشتری میرسه، اون دریافت‌های باطنی و وجدانیش عمیق‌تر میشه. کثرت النظر فی العلم یفتح العقل. خب کی میتونه جواب بده؟ بله،
ما از خود اول بدمون نمیاد، از اینکه به ما آسیب بزنه، باعث نقصان و کمبود بشه بدمون
میاد. این عقرب چون منشأ محرومیت میشه در ما، یعنی وقتی به ما نیش میزنه اون سلامتی رو از ما میگیره. وقتی یه نعمتی رو از دست میدیم ما از اون بدمون میاد. حالا اگه عقرب به ما نیش نزنه یا نیش بزنه، وقتی نیش زد یه چیزی به ما اضافه بشه، مثلا یه کیفی هم بکنیم. بعضی ها شنیدم که اینجوری هم هستن، معتادای خیلی قوی میگن که اینجوری هم که وقتی مار عقرب اینا رو نیش میزنه، اینا یه حالت خوبی بهشون دست میده که نگو و نپرس. ما که متوجه نمیشیم، ولی یا همین عقرب اگر به پای فلج نیش بزنه، موجب درمان فلج این پا میشه. این هم در طب قدیم بوده، هم اخیراً یه دارن از نظر علمی پیداش میکنن، کشفش میکنن که فهمیدن که مثل این که یه آثار اینجوری داره، که بود در کتاب کشکول شیخ بها بود به نظرم، که اونجا دیدم که پایی که فلجه اینو بگذارید عقرب نیش بزنه، اگر عقرب نیش بزنه این پا خوب میشه. حالا خوبم که نشد، بالاخره از شر این پا این آدم دیگه راحت میشه، چون دیگه وقتی نیش زد میمیره دیگه، راحت میشه دیگه، به هر حال خوب میشه. حالا اگه اینجوری بود، همین عقرب دیگه خیلی خوب میشه دیگه. نیش عقرب بد نیست، اونی که بده ما الان تصورشو میکنیم میگیم بده، این محرومیت زائیه، این نیش عقربه. فلذا اگر این نیش عقرب رو گرفتن و این زهرش رو تبدیل کردن به دارو و مصرف کردن برای محرومیت زدائی، نه محرومیت زائی، اینجوریه دیگه، محرومیت زدائی میکنن از بدن انسان، بیماری انسان رو درمان میکنن. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، انسان خیلی هم خوشحال میشه. این یک جنبه جواب. جنبه دیگه جواب چیه؟ کی میتونه توضیح بده؟ اینا ببینید کار علمی میخواد. اینم که ایشون جواب داد چون کار علمی شده قبلا، چون دوره چندمشه داره جواب میده، و الا شما اگر نتونستید جواب بدید که دوره اولتونه، خیلی نگران نباشید. بله بله،
یه سری نعمت ها خودشون نشون میدن، یعنی که آدمی خودش یه نعمت دیگه خودشون نشون میدن، تضاد خودشون رو نشون میدن، مقابل خودشون که نعمت ها رو اینا رو نشون میدن، بعضی از تو میکنن.
بله اون حالا سطحش خیلی بالاست، اونو هنوز نرسیدیم. آره اونو هنوز نرسیدیم بهش. مثلا این همونه، این همونه. بله اون سطحش خیلی بالاست، هنوز به اون جواب نرسید. بله باید یه خود پایین تر جواب بده. این محرومیت زائی بود که ایشون اشاره کرد. اما سلام علیکم، زائیده محرومیت هم هست، یعنی این که ما میبینیم نیش عقرب ما بدمون میاد ازش، دوست نداریم، با این که یه موجوده، یه چیز از هستی برخورداره. این به خاطر این است که عقرب نمیدونه که نیششو کجا بزنه، کی بزنه، به کی بزنه، چقدر بزنه. ریشه در، یعنی این مصیبت بودن نیش عقرب ریشه در باز نبود داره، نیستی داره. اگه میدونست که خب، نمیدونه، جهل داره، نمیداند، این شد نیستی، باز ریشه در نیستی داره. شما هر شری رو در عالم، هر مصیبتی رو در عالم در نظر بگیر، میبینی که همینطوره، بازگشتش به یک محرومیتیه. جواب سوم که آقایون اشاره کردن بهش، که گفتم این بحثش سنگینه باشه، این است که این که ما از چیزی بدمون میاد دلیل بر این نیست که واقعا هم خود ما و حقیقت جان ما هم از اون چیز بدش میاد. این بد اومدن ما تو مرحله ظاهر ماست. در بحث های گذشته تفکیک کردیم بین ظاهر و باطن، چون عقلمون نمیرسه، چون فهم نداریم، نمیفهمیم این چقدر خوبه، نمیفهمیم این چقدر مفیده، نمیفهمیم این در جای واقعی خودشه تو این عالم، این باید باشه اصلا. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خیلی چیزا هستش که شما بدتون میاد ازش، اما اون خیره برای شما، یعنی خودت نمیفهم این بد اومدن. میگیم که مثلا تو از چی خوشت میاد، از چی بدت میاد، هرچی میگی که ملاک نیست، هرچی در باطن جانت منتوی و مختفیه اونه که ملاکه. ما بحثمون راجع به خود انسانه، باطن جان انسانه، اونی که در ضمیر ناخودآگاهه. و الا اینی که در مرحله خودآگاه میگی، خب خیلی ما عوضی حرف میزنیم، خیلی چیزا میچون نمیشناسیم. بحث ما اصلا راجع به همینه که تفکیک کنیم بین ظاهر و باطن، تفکیک کنیم بین خودمون و مرکبمون، بین میل و خواسته های بدنمون و جسممون با میل و خواسته خودمون. همه بحث ما اینجاست، که این حالا یه بحثی در آینده مفصل بهش میرسیم. این شد پاسخ اون کسانی که بهشت رو میخوان تعریف کنن، وقتی ازشون میپرسیم که بهشت ما کجاست. یه عده گفتن همین خوردن و خوابیدن و اینها که حسابش روشن شد. این دسته دسته‌ای هستن که میگن خب همین دیگه، ما اومدیم و بررسی کردیم انسان رو، دیدیم که میل انسان اینه، واقعا هم همینه. یعنی در ضمیر ناخودآگاه فطرت ما میل به هستی هست و از نیستی بیزاره. و بهشت ما میشه کجا قهرن؟ بر اساس تعریفی که گفتیم بهشت ما میشه اونجایی که همه چیز مطابق با میل ما باشد. خب میل ما چیه؟ میل ما این است که همه چیز رو میخوایم. ما میخوایم که هستی باشد، نیستی نباشد. این میل ماست، میل باطن جانم. از نیستی بدمون میاد دیگه. پاسخ این است که این فطرتی رو که بیان شد، این خوبه، این درسته، همینطوره. انسان در ضمیر ناخودآگاهش این خواسته وجود داره، اما تعریف بهشت هنوز کامل نشده، به خاطر اینکه هستی که انسان میخواد هست و نیستی که انسان ازش بیزاره نیست. این بهشت الان حاصله، اگر معنای بهشت این باشه، متوقف بر این معنا باشه، این بهشت حاصله. شما در عالم هستی بگردید ببینید نیستی پیدا میکنید. میشه در عالم هستی نیستی پیدا کنید؟ نیستی نیست. اگر نیستی پیدا کردی، پس معلوم میشه این نیستی نیست، این پیداش کردی هست. نیستی اونیست که نیست. و این بهشتی که در ضمیر جان ما وجود داره که ما میخوایم، این خواسته ای که در باطن جان ما هست، اگر بهشت قرار باشه اونجایی باشه که ما خواسته باطنی جانمون تحقق پیدا بکنه، خب این تحقق پیدا کرده، این که نشد بهشت، این بهشت حاصله. در حالی که ما میبینیم این همه رنج داریم، این همه مصیبت داریم، این همه گرفتاری داریم، این همه سختی میکشیم، این همه مصیبت تحمل میکنیم به خاطر همین محرومیت ها. ما محرومیت میبینیم، چقدر تو عالم ما محرومیت میبینیم، چقدر نیستی میبینیم. پس معلوم میشه مشکل بهشت ما با این تعریف حل نمیشه. در عالم همش هستیه. اگر هستی هست، نیستی نیست. اصطلاحاً میگن اجتماع نقیضین محاله. نمیشه هم هستی باشه هم نیستی باشه، اون نمیشه. یا هستی یا نیست. اگه هستی هست پس نیستی نیست. اگر بگیم که خب ما که الان از نیستی تصور داریم که در ذهنمون، حالا اومدیم کثرت و نظر فل علم یفتح العقل، یه خورده عمیق‌تر بشیم، یه خورده سوال کنیم و به پاسخش برسیم. ما تصور داریم از نیستی در ذهنمون، جواب این است که خب این مفهوم نیستیه، مفهومیه در ذهن، یه تصوره، اما در خارج که نیستی اگر بخواد باشه دیگه، اون وقت این بودنش با نبودنش سازگاری نداره. اگر سوال کنیم که خیلی از نیستی ها تو عالم هست، گذشته از اون بحثی که حالا گفتیم که نمیشه نیستی باشه، بگیم چجوری میشه که نیستی نمیشه باشه در حالی که ما میبینیم که نیستی هست. حالا شما میگی نیست، مثلا الان شما منزلتون هستی یا نیستی؟ شما که اینجا هستی و منزلتون نیستی دیگه، در منزل شما چه کسی هست؟ فرض بکنید که شما نباشی کسی هم نیست، میگی هیچ کس، میگی هیچ کس هست، هست دیگه، هیچ کس دیگه اونجا. گاهی ما حتی نیستی رو علت قرار میدیم، میگیم چرا بارون نمیاد، میگه خب آخه هوا ابر نیست که بارون بیاد. نبود ابر شد علت برای این که بارون نمیاد. پس ابر هست یا الان ابر نیست؟ نبود ابر هست دیگه، نبود ابر خودش علت هم شد که بارون هم نیاد. تازه اینا دیگه یه خورده داریم اضافه تر وارد میشین. خب ما میبینیم که باز یه چیزی هست مثل که نیستی هم هست. میگیم تو خونه کی هست؟ میگه هیچ کس. تو خونه کی هست؟ میگه هیچ کس، یعنی هیچ کس هست. میگیم چقدر پول داری؟ هیچی پول داری. خب حالا همینجا دیگه تقریبا متوجه شدید جواب تقریبا که این اشکالی که داریم میکنیم به چه معناست. اینا رو بهش میگیم نیستی مضاف. مضاف یعنی اضافه شده به یه وجود. نمیگیم که نیستی هست، میگیم این آقا خونشون نیست، این آقا خونشون نیست. نمیگیم هستی در خانه اش خانه اینا نیست، هستی در خانه اینا نیست، هستی که هست، نیستی هم نیست. اما این آقا، این آقا، اینو میگیم نیستی مضاف، این آقا تو خونشون نیست. هوا ابر نیست، نه اینکه حالا ابر نیست دیگه هیچی نیست. هوا غیر ابر خیلی چیزای دیگه هست، ابر فقط نیست. نه اینکه نیستی هست، نیست هست، نه نیستی، نیست هست، یعنی این ابر نیست. اگر اینجا شما بودی شما هست، شما نبودی چیزای دیگه هست، چیزای دیگه هست. این که میگیم هیچی نیست، شما میتونی تو این عالم هیچی پیدا بکنی، خلع پیدا بکنی، خلع مطلق که هیچی باشه نمیشه. عالم عالم هستیه، عالم وجوده، این نیست یه چیز دیگه هست، اون نیست یه چیز دیگه هست، این نیست دیگه. همینجور همش هست 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 هست. اینا رو میگیم عدمهای مضاف. پس این ارتباطی نداره به اون بحث ما. و اما این که پس چرا حالا که ما همه چیز مطابق با میل و خواسته باطنی فطرت ما هست، ما همه چیز میخواهیم در همه وقت و برای همیشه و در خارج هم همه چیز هست، یعنی هستی هیچ وقت نیست نمیشه، نیستی نمیشه، همیشه هستی هست. ولذا میگیم خدا همیشه بوده، هست، خواهد بود. چطور میگیم؟ میشه هستی نبوده باشه؟ نه، هستی همیشه بوده. چرا بخواد نبوده باشه؟ باید نیستی بوده باشه. وقت نیستی هم که نیست، هستی میشه یه روزی نباشد؟ نمیشه هستی یه روزی نباشه، یعنی نیستی بشه، نیستی وقت باشد. هم بوده هم هست هم خواهد بود. این که گفته میشه تصور خدا مشکله، تصور خدا مشکل، تصورش ها، نه وجدانش، وجدانش که محاله. این خدای نامحدود اینجوری که وجدانش محاله، تصورش هم مشکل، چون ما ذهنمون، عقلمون یعنی سر جاش نیست، تو چشممونه. ما هستها رو میبینیم، زید رو میبینیم، عمرو رو میبینیم، بکر رو میبینیم، حسن آقا، حسین آقا، در دیوار، این اون، اینا رو میبینیم، اینا هست، این هست، اون هست، اون هست، اون هست، هستها رو میبینیم. اما خود هستی رو نمیبینیم، اون عقل میخواد، اون با این چشم نمیشه دید. با این چشم هست ها رو میبینی، نیست ها رو هم میبینی، میبینی آقا اینجا نیست، نگاه میکنی میبینی مثلا هوا هست به جای آقا. اما نیستی رو چی؟ نیستی رو فقط باید تعقل کرد، تصور کرد، همین، خارجیت هم نداره. هستی هستیه، اما با چشم نمیشه دید. خب حالا چقدر ما ضعف قوای فکری و عقلانی داریم؟ اگر به ما گفتن که آجون من عقل شما تو چشمته، خیلی چیزا رو شما نمیبینی، خیلی حقایقی وجود داره که شما از این حقایق بیخبری، با این بحث متوجه میشی، میگید درست، درست. صبح تا شب شما هستها رو با این چشمات میبینی، در حالی که غرق در هستی هستی، قوتوری در هستی. میتونی شما یه جایی رو نشون بدید دور و بر خودت، یا در درون خودت، یا بیرون خودت، که نیستی باشه؟ نه. نیستی مطلق باشه؟ نه. همش هست، هست. نیستی نسبی و مضاف هست، مثلا این اونجا نیست، اون اونجا نیست، ولی اون چیز دیگه هست، هست، هست. همش هست، همش هست. هر چی عالمو نگاه میکنن میبینن هست، هست. نگاه کردنی البته نیست. فکر کردنیه. فکر کن میبینی نیستی نمیتونه باشه. اگه باشه که دیگه نیستی نیست. پس اگر همش هست، عالم عالم هستیه، منم جزء این عالم هستیم. اگر از شما بپرسن که خدا کجاست، چی جواب میدی؟ جوابش اینه که سوال کردی خدا کجاست. جا یعنی یه جایی درست کردی که خدا اونجا باشه. وقتی یه جایی رو درست کردی خدا اونجا باشه، یعنی اونجاهای دیگه نیست. اونجاهای دیگه یه جاییه واسه خودش که خدا نیست. اگه یه جاییه که اونجا هم پس خدا هست. اگرم یه جایی نیست که خب نیست که نیست دیگه، نیستی که نیست. خدا هستی مطلقه. اینهایی که میگن انا الله اشتباه میکنن. چی انا الله؟ انت انت، نه انت الله. الله هستی مطلقه. هستی مطلق هیچ وقت نیست نمیشه. تو الان اینجا هستی و فرد اونجا نیستی، اینجا که الان هستی و خونه تو نیستی. تو انسان هستی، خیلی چیزای دیگه نیستی. هستی نامحدوده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما به هستی حد بزنی، بگی از اینجا تا اینجا هست، از اینجا به اون طرف نیست، وقت از اونجا به اون طرفش میشه چی؟ بس نیستی و وقت هست خراب شد. نمیشه، نمیشه، نمیشه خدا محدود باشه. باید خدا نامحدود باشه. خود دست خودش هم نیست. خودش هم زورش و خودش نمیرسه که، یعنی زور نمیخواد، این عجز میخواد. زورش میرسه اینا شوخیه. عجز میخواد که آدم محدود بشه، و الا نامحدود بودن این قدرته. بنابراین اگه گفتن خدا میتونه عاجز بشه، بگو نه نمیتونه. خدا میتونه جاهل بشه؟ نه نمیتونه. خدا میتونه نفهم بشه؟ نه نمیتونه. خدا میتونه نباشه؟ نه نمیتونه. این نمیتونه گفتن لفظ نمیتونه است. یعنی میتونه، یعنی همش تواناییه. میتونه عاجز باشه؟ خب بگی میتونه، خب میگه پس عاجز شد. بگی نمیتونه، میگه ای پس نمیتونه، عاجزه. این دومی درسته. بگو بله نمیتونه عاجز باشه. عاجز بودن یعنی نتونستن. نمیتونه که نتونه. منفی در منفی مثبت. همش میتونه، دائم میتونه. قادر علی الاطلاقه، که هیچ عجز درش راه نداره. حالا برید سراغ روایات ببینید چه خبره، قوقا کرده. و این حقایق رو با بیانهای مختلف، لسانهای مختلف بیان کرده، در باب توحید، در باب فطرت، در باب چیه، همینجور مراجعه کنید ببینید چه خبره. خب اینها چیزهایی که ما میفهمیم و با خودشناسی یافتیم، با مراجعه به خود یافتیم که ما همینو میخواییم، همین موجودو که گفتیم هستی مطلقه، همش هست 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 هست، نیست نداره. شما هستی اما اون آقا نیستی، شد ناقص شد ناقص شد. اما خدا همه است. گفتیم انسان چی رو میخواد؟ همه رو میخواد، همه رو میخواد، همه رو میخواد. خدا همه است، هیچی کم نداره. الله الصمد، خدا صمده، پره، هیچی کم نداره، کسر نداره. انسان چی میخواد؟ انسان هم همه رو میخواد. همه رو میخواد یعنی چی میخواد؟ یعنی خدا رو میخواد. ببینید اگر الفاظی رو که ما به کار میبریم معانیش رو خوب بفهمیم، به ما گفتن خدا جز لفظ خ و دال و الف هیچ چی دیگه به ما نگفتن، ما بیشتر از اون نمیفهمیم دیگه. هر چی به ما بگن که ای انسان تو همه چیزو بخواد، تو همه چیز خواهی، این خب بله چه ربطی به خدا داره؟ چه ربطی به خدا داره؟ خدا خواهی در فطرت انسانه. این همه روایات آیات چه ربطی به خدا داره؟ اما وقتی خدا را معنا کردم، خدا یعنی همه، خدا یعنی همه، اینجا باز اشتباه نشه. نه اینکه یعنی تو هم خدایی، منم خدام، اینم خداست، اونم خداست. همه تو همه نیستی که میگی من خدام، انا الله. اینهایی که قائل به وحدت وجودن، وحدت وجود به این معنا که همه چیز خداست، بعضی بد میفهمن بعضی چیزا رو، یعنی اون چیزایی که احتیاج به فهم داره رو خب بد میفهمن، هرچی که فهم نمیخواد که خب چشم میخواد، با چشم نگاه میکنه میگه. اما اون جایی که خود فهم میخواد خب همه نمیتونن درست بفهمن، میگه من خدام. در حالی که خدا گفتیم همه است، تو که کجات همه است؟ خدا نامحدوده، تو کجات نامحدوده؟ تو یه خود هستی، چقدر نیستی نیستی نیستی. هستی ما چقدره، نیستی ما چقدره؟ شما مثلا حسن آقای پسر حسین آقا هستی، خب دیگه حالا چقدر نیستی؟ تمام عالم هستی رو منها کن، منها کن، هی بگو نیست 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 نیست. پس از این ور اصلا این هستت هم نگیم سنگین ترین چیزی نیستی. خب همش که نیستی تو، اگه بگیم پس چی هستی بهتره، باید پاشی بگیم انا الله. چی انا الله؟ الله فی جبتی. اینا دیگه حرفای خیلی دیگه بی ربطه. این نشون دهنده نیست که بله حقیقت روشن نشده. یه چیزایی گاهی به گوش بعضیا میخوره، خیلی ها ذوقشون میگیره، یه چیزکی که یاد میگیرن دیگه ذوقشون میگیره، دیگه وای نمیستن تا تهشو گوش کنن، تا آخرشو برن، زود دیگه میگه تموم شد، فهمیدم و گرفتم و میره، میره سر از همین جاها در میره، خیال میکنه دیگه تا آخر خط رفت، همه چی رو فهمید. ظرفیت بعضی ها کمه تا یه چیزی رو که فهمید و یافت و پیدا کرد از تو خزینه حمام میاد بیرون، لخت و عور میده تو خیامون، میگه یافتم یافتم یافتم. دیگه حوصله نمیکنه، خب حالا می خیلی چیزای دیگه هم هست باید بیاوم، این ورش هم ببین، این ورش خیلی ذوقت نگیره. فلذا این ازش تعبیر میشه به عنوان یه رذیله، رذیله اخلاقی. هر کی گفت اسمش چیه؟ عجب. عجب همینه. اگر گفتن عجب یعنی چی؟ بگو عجب یعنی این که کم ظرفیتی کنی و یک چیزی رو که یاد گرفتی، یه چیزی رو که فهمیدی، یه کمالی رو که پیدا کردی، انقدر ذوقت بگیره، انقدر خوشحال بشی، انقدر به خودت ببالی و لذت ببری که دیگه یادت بره چیزایی که نداری رو باید بری دنبالش، معجب بشی، عجب بگیره، یعنی خیلی خوشت بیاد، خیلی ذوقت بگیره، از حد تحمل و طاقتت خارج بشه. این موجب میشه متوقف میشی، وای میسی دیگه، نمی حرکت نمی کنی، حرکت نمی کنی، کمبودات هم هی ببین، هی ببین. خب اینا فهمیدی، الحمدلله، الحمدلله، خدا شد، شکر کن. و اما به نعمت ربک فحدث، حدیث هم بکن، هی هم بگو، به این بگو، به اون بگو، بگو الحمدلله خدا به من این نعمت رو داده، اینا رو فهمیدم، اینو فهمیدم، اینو فهمیدم. زکات العلم نشرو، گسترشش هم بده، پخشش هم بکن. اما حواست هم باشه خیلی چیزا رو نمیدونی ها، خیلی چیزای دیگه هم هست که باید بدونی نمیدونی. اگر یه مطلبی رو آوردن ازت سوال کردن جوابشو نمیدونستی، نگو نمیدونم، بگو این مطلب رو نمیدونم. هممون همینجوری میگی، به خودم هم دارم میگم. گفتم دیگه انشالله نداره. فقط نگو این مطلب رو نمیدونم، بگو خیلی چیزا رو نمیدونم، اینم یکی از اوناست. خیلی فرق کرد، خیلی فرق کرد. حالا چه برسه به این که یه مطلبی ازت میپرسن نمیدونی، سنبلش میکنی، بالاخره یه چیزی میگی، میگی حالا ما میگیم که نگن نمیفهمه، کی به کی، سنبلش میکنی. سنبلش که نکن هیچی، بگو نمیدونم. وقتی هم گفتی نمیدونم، با اینم اکتفا نکن، بگو خیلی چیزای دیگه هم هست که نمیدونم، اینم جز به اوناییست که نمیدونم. این خیلی بهتره، این موجب میشه عجب نگیرده. اگر یه چیزی هم فهمیدی، بگو که خدا به هم عنایت کرده، خدا لطف کرده، خدا تفضل کرده، از خودم نمیبینم، از خدا میبینم. هر یک از ما هستیم، نه اینکه هستی هستیم. این بحث وحدت وجود که میگم، بدونید وحدت وجود به این معنا که همه عالم خداست، یعنی به این معنا باز تک تک موجودات همه خدا، این خدا، اون خدا، اون خدا، اینا غلطه. یا حتی با خدا هم سنخن، اینم غلطه، از یک سنخن. چرا؟ وحدت وجود یعنی این که میگیم خدا هست، این درسته دیگه. به خودمونم که میرسیم میگیم ما هم هستیم، درخت هم هست، حیوانات هم هستند. این هستی رو که نسبت میدیم به این موجودات چند تا معنا داره. وقتی میگی خدا هست با وقتی میگی که مثلا درخت هست، هستی رو که نسبت دادی، این هستی همون هستی یه معناست یا دو تا معناست؟ از نظر ادبیات یک معناست، اینو میگیم وحدت وجود. به همون معنا که میگیم خدا هست، خب به همون معنا میگیم درخت هم هست. یکی به تعداد موجودات عالم که ما هستی نداریم که، به همون معنا که میگیم زید هست، به همون معنا میگیم امر هست، به همون معنا میگیم حسن هست، به همون معنا میگیم درخت هست، به همون معنا هم یک لفظ هستی یه لفظ دیگه معنا داره دیگه. دائم برای هر لفظی یه معنا وضع نکردن که برای هر موجودی شما یه لفظی رو استعمال کنی اونم یه معنای دیگه ای بخواد ازش بفهمه. نه، یک لفظی یه معنا داره. اینه میگیم وحدت وجود به معنای صحیح، به معنای درست. یعنی وحدت وجود یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم داره، همین. خب حالا که یه مفهوم داره، از یک سنخن همه اینایی که ما بهشون وجود و هستی رو نسبت میدیم. وقتی میگیم انسان هست و میگیم حیوان هست، اینا از یک سنخه میگیم هست. اما وقتی میگیم خدا هست، این مسامحه داریم میکنیم، میگیم هست. خدا هستیست، نه اینکه هست. خدا یه چیزی باشه، هستی هم یه چیز دیگه باشه که بگیم حالا خدا هستی بهش داده شده هست. ما اینجوریم دیگه، ما یه چیزی هستیم، هستی یه چیز دیگه است، به ما هستی داده شده، میگیم انسان هست. هستی انسان نیست، انسان هم هستی نیست، حیوانات هستی نیستن، حیوانم هستی هم حیوان نیست، به حیوانات هستی داده شده. اما خدا که میگیم هست، نه اینکه یه چیزیه که بهش هستی داده، یعنی خود هستیه. ظاهر جمله شکل همه میگیم خدا هست، انسان هست، حیوان، این درسته، اینجوری میگیم. نباید بگیم خدا هست، باید بگیم خدا هستی است، انسان ولی هست، حیوان هست. صحیحش و درستش اینه. خب بین انسان و خود هستی فرق نیست؟ هستی درش حد و مرز و محدودیت و عدم راه نداره. ما پیچیده در اعدامیم. اگر بگن که حسن آقا کیه، شما میتونی بگی که حسن آقا اونیست که حسین آقا نیست، تقی نیست، نقی نیست، علی نیست، زر نیست، دیوار نیست، فرش نیست، حیوان نیست، کوه نیست، درخت نیست، همینجور نیست، 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 اینا رو که همه رو که کم کردی تهش این آقا میمونه. این هم میشه دیگه. به یکی گفتن که اخلاق حسنه چیه؟ گفت اونی که اخلاق رذیله نباشه. گفتن خب اخلاق رذیله چیه؟ گفت اونجوری که اخلاق حسنه نباشه. به صورت منفی هم میشه. انسانی که اومدیم بررسی کنیم، چی بررسی کردیم؟ گفتیم ببینیم انسان چی نیست و بعد ببینیم چی هست. یعنی ما دو بود داریم، ما دو بود داریم، موجودات همشون همینطورن، یه بود هستی، یه بود نیستی. هستی و نیستی قاطیم ما، اما خدا که اینجوری نیست. خدا هستی محضه، هستی صرف، هستی مطلق، همش هست هست هست. به ما برسن میگن این هست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، اما خدا همش هست هست هست. انسان انسان است چه هستی پیدا کرده، خدا هستی است که نمیتونسته هستی نداشته باشه، نیستی نیست بشه، فرق میکنه با انسان. خب فکر میکنم که این بحث یه مقدار سنگین شد، اما لازم بود که خیلی از اون بحث هایی که در ذهن ها هست و گفته میشه و کتاب ها نوشته میشه و حتی برخی فتاوا داده میشه علیه بعضی نظرات که اینهایی که قائل به وحدت وجودن اصلا کافرن، اصلا اینها نجسن، اصلا اینها چه، این معنا باید معلوم بشه، ما بفهمیم تکلیفمونو که اینایی که میان و دم از این حرفا میزنن اینا چقدر تا کجاها میان، چی میگن اصلا، چی میگن. و حد و حدود مباحث فقهی هم مشخص بشه انشالله در جلسه آینده دنبال بکنیم این بحث رو. که حالا پس به تعریف بهشت چی شد؟ تا اینجا به تعریف دقیق بهشت هنوز نرسیدیم. ابعادی از وجود انسان شناخته شد که انسان چیست، ضمیر ناخودآگاه فطرتش چه میخواهد، اینا معلوم شد. اما اینکه حالا بهشتش کجاست هنوز این بحث ادامه داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.